بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. از مسائلی که در ارتباط با روزه هست این است که اگر در ماه رمضان به واسطه عذری روزه نگیرد، مسافرت رفته، انسان مریض شده، عذری داشته از روزه گرفتن شرعاً و بعد از رمضان، ماه رمضان، عذر او برطرف شود. ماه رمضان تمام شد و باز هم مریض بود و چند روز گذشت و خوب شد. و تا ماه رمضان آینده بله و تا رمضان آینده عمدن قضای روزه را نگیرد. حالا خوب شده؟ باید قضاشو بگیره دیگه. ماه رمضان انسان مریض شد، مسافر بود، اون وقت بعد از ماه رمضان که خوب شده یا از سفر که برگشته باید روزه رو بگیره، قضای روزه رو بگیره، مشخصه. حالا اگر چنون که نگرفت، روزه نگرفت که میبایست میگرفت، باید روزه را قضا کند که معلوم و برای هر روز یک مد طعام هم به فقیر بدهد. حالا که بعد از ماه رمضان عذرش برطرف شده و میتواند روزه‌ای که ماه رمضان نگرفته است بگیرد، ولی مسامحه کرد و نگرفت، نگرفت و ماه رمضان بعدی رسید، مشخصه باز بعد از ماه رمضان بایستی که اون چه که روزه نگرفته روزه رو بگیره و برای روزه هایی که نگرفته میتوانست بگیرد و روزه نگرفت، اون وقت بایستی که کفاره بدهد. کفاره سمینه که یک مد تعام بده، یک مد تعام هم 750 گرم گفته میشه، یک کیلو که تعامی گندمی جوی برنجی نانی بدهد کفایت میکنه. و چی شد؟ اگر در بله ماه رمضان به واسطه عذری روزه نگیرد و بعد از ماه رمضان عذر او برطرف شود و تا ماه رمضان آینده عمدن قضای روزه را نگیرد، یه وقت یادش رفته که روزه قضا داره، اون وقت خیلی عمدن توجه داره ولی نگیرد، باید روزه را قضا کند و برای هر روز، حالا سه روز قضا شده، سه مده تعام، ده روز قضا شده، ده روز سفرش طول کشیده، ده مده تعام، برای هر روز یک مده تعام هم به فقیر بدهد. در همین راستای از مسئله، اگر چنونچه چند سال قضای روزش تأخیر افتاد، برای همون سال اول که تأخیر کرده کفاره داره، اما برای سال بعدش دیگه کفاره نداره. اگر قضای روزه ماه رمضان را چند سال تأخیر بیاندازد، باید قضا رو بگیرد. حالا ده روز روزه قضا داشته، اون وقت نگرفت، بعد از اینکه ماه رمضان گذشت و خوب شد نگرفت، ماه رمضان بعدی آمد، بعد از ماه رمضان بعد هم باز میتوانست بگیره قضای اون چند روز یا یک روزی که نگرفته بود، بازم سال بعدم نگرفت، تأخیر انداخت. اگر تأخیر بیاندازد، خب قضا رو که باید بگیره که معلوم، باید قضا رو بگیرن و از جهت تأخیر در سال اول برای هر روز یک مده تعام به فقیر بدهد که الان هم مسئله گفته شد. و اما از جهت اون چه حالا داریم اضافه میگیم این قسمته، و اما از جهت تأخیر چند سال بعد چیزی بر او واجب نیست. اینکه حالا چهار روز ماه رمضان روزه رو خورده، بعد از ماه رمضان خوب شده، تا سال بعد روزه رو نگرفته، سال بعد ماه رمضان روزه گرفت، بعد از ماه رمضان باز خوب شد، بازم اون چهار روزی که از اون سال قبل بدهکار بود نگرفت، بازم نگرفت، تا ماه رمضان دیگه آمد، آیا برای این تأخیر دوم هم کفاره داره یا نه؟ نه نداره، فقط برای اون سال اول که تأخیر شده کفاره داره، برای سال دوم دیگه کفاره‌ای نداره. صلوات بر محمد باد. صحبتی که مطرح بود در ارتباط با سنن الهی بود و معمولا ابتدای صحبت تکرار می شد، توضیح می دادیم که مقصود از سنن برنامه هاییست که خداوند متعال با بندگانش دارد و اون برنامه هم عمومیت داره، یعنی مربوط به یک گروه دون گروه دیگر نیست و مربوط به یک زمان دون زمان دیگر نیست، مربوط به امم مختلف جمعیت‌های مختلف در زمان‌های مختلف هست که از چنین برنامه‌های تعبیر می‌کردیم به سنت. اون وقت گفتیم که سنت‌ها متعدد است و سنت‌های الهی مختلفه و یکی از سنت‌ها را در روزهای گذشته صحبت کردیم و اون سنت مهلت بود. به نسبت لازم در ارتباط با سنت مهلت صحبت‌هایی گفته شد و معنای سنت مهلت، مصالح سنت مهلت، مسائل مختلف مربوط به سنت مهلت به نسبت لازم به فضل الهی صحبت شد. از روز گذشته حدوداً سنت دومی مطرح شد که مسئله آزمایش که گفتیم با کلمه فتنه، با کلمه مهنت، با کلمه اختبار، با کلمه امتحان از این جریان یاد میشه. اسمش این هاست، سنت آزمایش. به تجربه کشیدن، آزمایش کردن. خب خیلی وقتا میخوان جنسی رو آزمایش کنه که این جنس مرغوب یا مرغوب نیست، یک وسیله برای آزمایشش هست، اطلاعیست میخوان ببینن این اطلاع چقدر عیارش چیه، چجوریه، چقدر خالصه، یه وسیله برای آزمایشش هست، آزمایش میشه. حبوبات، خوردنی ها، آشامیدنی ها، آیا از نوع خوبه، از نوع بده، خب آزمایش میشه، یه وسیله برای آزمایشش هست. یعنی وسیله‌ای که به ما نشون بده که این خوبه یا بده. کاری که در ارتباط با شیعی یا کسی مشخص میکنه که این مرغوبه یا نامرغوب، این خوبه یا بد، او رو بهش میگن آزمایش، امتحان. این مسئله آزمایش و امتحان تا این که مردم معلوم بشود چه کار هستند، خوبند، بدند، گفتیم از سنت‌های مهم خلقت است. تا اونجا هم مهم است که خلقت مرگ و حیات، قرآن فرموده است که به خاطر همینه که آزمایش بشه. ما البته آزمایش به خاطر اینه که خوب و بد مشخص بشن، بعد باز نتیجهش این میشه که برای خوبها تکامل است، بدها ریزش پیدا میکنن و خوبها در جهت تقرب به حضرت حق حرکت میکنن. لذا گفتیم گاهی در قرآن فرموده است خلقت به خاطر عبادت است، گاهی فرموده است برای تمییز بین خبیث و طیب است، گاهی فرموده است که خلقت به خاطر آزمایش. اینا گفتیم با همدیگه اشکالی نداره، تضادی نداره، توضیح دادیم. حالا اون چه که صحبت شد، یک مقدار توضیح داده شد، قرار شد مقدار بیشتری توضیح داده بشود، این است که همه می دونیم که خداوند متعال آگاه است به کارهای خلق، هر اون چه انجام بدهند، چگونه انجام میدهند. آگاه است به این که این انسانهایی که مختار آفریده است، که باز گفتیم تکرار نکنیم زیاد، این مسائل بر فرض قبول اختیار است. اگر انسانها مختار نباشند این حرفا بی خوده، این امتحان معنا نداره، آزمایش معنا نداره، وقتی معنا داره که انسان مختار باشه، این هم صحبت شده. حالا با توجه به این زمینه، این آزمایش برای این که افراد معلوم بشه چه کارن، همه میدونیم که خداوند متعال که میدونه. ذات مقدس حضرت حق برای او غیب و ظاهر یکیست، برای او گذشته و آینده یکیست، برای او کارهایی که شده است و کارهایی که می شود از جهت این که می داند یکیست. اوست که بر همه چیز آگاه است و عالم و برای او چیزی مخفی نیست، چه اون چه گذشته است، چه اون چه که آینده است، چه اون چه که انسان ها انجام دادن، چه اون چه که انجام ندادن، همه رو می دونه. حالا که همه را میداند، پس امتحان برای چیز؟ این سوال بود. گفتیم که این امتحان حکمت‌ها و مصالحی داره که به اون جهت آزمایش مطرحه. کلیش اینه که آزمایش انجام می‌شود تا حجت تمام بشه. یعنی اگر چنانچه خداوند به نیت افراد به جهنم ببرد افراد ره، یا به بهش ببرد افراد ره، و کار خوب و بد از افراد سر نزند، بروز نکنند، کار خوب و بدی انجام ندادن، جمعی رو ببرن بهش، جمعی رو ببرن جهنم. خب این سوال میشه. ولو یک کسی بخواد بهانه بیارد، سوال میکنه که خب چی شد که ما رو بردید جهنم، اونا رو بردید بهشت؟ برای این که حجت تمام بشه امتحان میشه، پا بر اثر امتحان معلوم میشه این جناب کاری خلاف مرتکب شده، میشه جهنمی به اختیار خودش، و این شخص کارهای خوب انجام داده به اختیار خودش شده بهشتی. پس اتمام حجت است. اون وقت گاهی برای خود شخص اتمام حجته، گاهی برای دیگران اتمام حجت است، گاهی به طور کلی این اتمام حجتی است، و دیگر این که اون چه مطلوب است و احسن است به تعبیری این است که ثواب عقاب بعد از بروز فعل انجام بشه. نسبت به ثواب، خدا با نیت هم ثواب بدهد مشکل نداره، تفضل دیگه. یک کسی نیت خیر کرده، خدا ثواب میده، مشکل نداره. تفضل از جای اشکال نیست، خداست و مهربونه. این نیت خیر کرده موفقم نشده، نیت کرده اگر می داشتم چنین کار خیری انجام می دادم، ولی نداشت، خدا ثواب اون کار خیر رو بهش داد، این مسئله نداره. اما در ارتباط با کارهای خلاف، خداوند متعال اونچه که احسن است انجام داده که تا وقتی بروز نکند فعل از شخص، تا وقتی کار خلافی سر نزند از او، تا وقتی که روش خلاف را روش خودش اتخاذ نکرده باشد، خداوند متعال تا وقتی که روشن نکرده باشد این شخص برنامه خودش را، اون وقت عقاب براش مقرر نکنه، عقاب در ارتباط با او قرار ندهد. این کاملا مسئله ایست که احسن است، مطلوب این است، چه این که اون وقت که حجت تمام است و ثواب و عقاب بر اساس افعال افراد که انجام می شود از جهات مختلف در جهت اتمام حجت، مسئله روشنتر و ثابتتر و گویاتره. پ- پس خود خداوند متعال نمیخواد بفهمد که این بنده خوبه یا به میدونه. خود خداوند متعال نمیخواد بداند که این چه کار خواهد کرد، میدانه. نه که خدا میداند، اولیاء خدا چنین چیزایی رو میدونن. ائمه معصومین علیهم السلام، وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، همه میدونن. خب ذات مقدس که معلوم، پس چرا امتحان میکند؟ به این صورتی که عرض شد پاسخ داده شد. حالا روایات مربوط به این پاسخی که عرض کردم براتون عرض میکنم. بعد آیه‌ای که خوندم یک دقتی در این آیه هست، آیات حدوداً زیاده در این مسئله، در 12 تا آیه حداقل هست. امروز این یکی که خوندم، روز گذشته آیه دیگه خوندم، به خاطر اینکه درش یک جای سوالی هست، یه دقتی داره، اونم انشالله برسیم عرض کنم. حالا در ارتباط با اونچه که گفتیم که امتحان به خاطر چنین جریان هاییست که به عرضتون رسید، در روایاتمون این مسئله آمده و یک جمله از وجود مقدس حضرت هادی امام دهم علیه السلام هست در یک رساله مفصلی است که از حضرت داریم. این رساله مفصل در بحث جبر و تفویض از ارزنده ترین آثاری که از این بزرگواران داریم، از این معادن حکمت، این رساله است. نسبتاً مفصله. قسمتی از این رساله مربوط به بحثمونه. دقت می‌فرمایید؟ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، یه مقدار طبع بحث برای جمعی ممکنه سنگین باشه. خب خوبه که گاهگاهی بعضی از بحث هم یه مقداری ولو سنگین هست، انسان در جریانش قرار بگیره. حالا یه مقداری بعد عوض میکنم صحبت رو که خیلی فشار نیاد رو بعضی از ذهنها. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، فلم يعلم الله ما يكون من العباد حتى اختبرهم. حضرت میفرمان اگه کسی بگه که مسئله امتحان و آزمایش که مطرح هست، مگر که خدا نمیدونه بندش چی میکنه تا بخواد امتحانش کنه. فلم يعلم العباد ما يكون من العباد، فلم يعلم الله ما يكون من العباد حتى اختبرهم، تا اینکه امتحانشون کنه. قلنا، حضرت میفرمان که جوابش اینه، بلا قد علم ما يكون منهم قبل كونه. خدا قبل از این که هر کسی هر کاری بکند میداند که چه میکند. کار خوب انجام میده، بد انجام میده، میدونه. و ذالک قوله، اینم دلیلش در قرآن هست، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، که لازم نیست توضیح بدم، اجمال مطلبشو میدونید گفتیم. و انما اختبرهم، پس چرا امتحان میکنه؟ لیعلمهم عدله، تا اینکه اعلام کنند به خلق عدلش را، که تا شما موضع تو تعیین نکرده بودی، تا وقتی در قبال ما وضعیت تو مشخص نکرده بودی که اطاعت میکنی یا معصیت، ما کاری نکردیم. با انتخاب معصیت که موضع تو معین کردی در مقابل ما، وقت ما عذابت میکنیم. با انتخاب طاعت که موضع تو معین کردی در مقابل ما ثواب بهت بدیم. عدل ما ایجاب میکنه که با اون چی که ما میدانیم تو را مؤاخذه نکنیم، اعلام کنیم عدل را برای تو. حالا بهترش این تعبیر که حالا عرض میکنم، اعلام کنیم عدالت ما را در ارتباط با افعال عباد. لیعلمهم عدله ولا یعذبهم الا بحجت بعد الفعل، که من با این تعبیر گفتم تا حجت تموم بشه. همینطور که عرض کردم در بعضی از احادیث هم داره نسبت به عوالم قبل بعضی به خدا اعتراض کردن که خدا یا اینا جهنمی شدیم، ما جهنمی شدیم، اونا بهشتی شدن، چرا و چنین و چنان. اون وقت از نو خداوند فرمود باز آزمایش دارم بکنیم همونجا. تو اون آزمایش مشخص شد که همونطور که انجام شده. حالا در دنیا این چنین است، فعل افراد مشخص میکند موضعشون رو، فعل افراد معین میکنه که در مقابل خدا تسلیم است، مطیع است یا معصیت کاره. به همون صورت هم ثواب و عقاب انجام میگیره. وقد اخبر بقوله ولو انا اهلکنا بعذاب من قبله. دقت کنید این آیه شریف هم رسمن همین مطلبی که عرض کردم میفرماید، ولو انا اهلکنا بعذاب من قبله، اگر ما به عذابی از هلاک میکردیم جمعی را قبل از اینکه فعلشون مشخص میشد، کارشون مشخص میشد، لقالو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، قبل از اینکه پیامبر رو بفرستیم به اونها اعلام بشه این کار بکنید اون کار نکنید و اونها هم معصیت میکنند، قبل از اینکه پیامبری بفرستیم اگر عذابشون میکردیم میگفتن خدا بر ما که حجت تموم نشده، به ما که چیزی گفته نشده. اون وقت ما اتمام حجت کردیم، ابلاغ کردیم، اونام خلاف کردن. حالا که خلاف کردن اون وقت ثواب عقاب مشخص بشه. لولا ارسلت الینا رسولا و قوله ما و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا و قوله رسلا مبشرین و منذرین فالاختیار من الله بالاستطاعت التي ملكها ابدا. پس اختیار از ناحیه پروردگار، این تو بحث جبر و اختیار هست، این قسمتش مربوط به مطالب قبلی میشه که خداوند متعال به این بندش اختیار مرحمت کرده، تملیک کرده بهش مختار بودن را. و هو القول بین الجبر و التفویض به هازا نطق القرآن. قرآن کریم این مطلب را بیان فرموده و جرت الاخبار عن الائمه من آل رسول و از خاندان پیامبر هم این مطلب به این صورت رسیده. پس همونی که من براتون عرض کردم در این بیان وجود مبارک حضرت هادی علیه السلام که خوندم و آدرسش هم مشخص باشه بهتر است، جلد پنجم از کتاب شریف بهارالانوار صفحه 81 این قسمتی بود که خوندم. و در روایات دیگریمون نیز این معنا مکرر در مکرر آمده. پس این قسمت رو جمعش کرده باشم اینجور شد، سوال بشه خداوند متعالی که آگاه هست و میداند همه چیز را، چرا امتحان میکند و گفته میشود تا معلوم بشه خوب کیه بد کیه؟ گفتیم برای این که حجت تمام بشه، بر خود اشخاص معلوم بشه نه بر خدا معلوم بشه، بر مردم معلوم بشه نه بر خدا معلوم بشه، یا معلوم بشود یعنی تا بروز کند نیات افراد و فعلیت پیدا کند خواستهاشون تا با بروز کارها و نیات و خواستهاشون اون وقت مسئله استحقاق عذاب یا استحقاق ثواب مشخصتر بشود و اتمام حجت بیشتر. این اجمالا جوابی که برای این سوال عرض کردیم که حالا اجمالشو گفتیم و روز قبل هم یه مقدار گفتیم، حالا یه مقداری توضیح دادیم. در این بخش یک مسئله مونده است که این هم به عرضتون برسد، بعد قسمت های مربوطه انشاءالله در حدی که فرصت باشه و الا باز روزای بعد انشاءالله مون اینه که در ارتباط با ائمه علیهم السلام گرفتاری هاشون، اطلاعاتشون، اون چی که برای ما گفته میشه آزمایش، در ارتباط با اونها یه مسئله آخری هم هست. اون مسئله آخر اینه که خداوند اولیاءش، پیامبر گرامی اسلام، انبیا را، اوصیا انبیا را هم به ابتلاعات مختلف مبتلا میکنه، جور به جور. به اضافه حرفایی که گفتیم، به اضافه اونها، برای اینکه اینها یه معجزاتی ازشون صادر میشه، سر میزنند، انجام میدن به خاطر وظایفی که دارن، جمعی ممکن است سوء استفاده کنن اون معجزاتی که میبینن، بگو اینا خدا. اگر ببینن که این شخصیت ها از کمال عظمت برخوردارن، قدرتشون هم در هستی تصرف میکنن، هرچی میخوان، معجزات بسیار بسیار عجیب ازشون سر میزنه، هیچ ناراحتی هم در زندگی نبینن، مریض نشن، گرفتاری نبینن، مقهور دشمن نشن، مغلوب نشن گاهی تو جنگ، همیشه غالب باشن، همیشه چنین و همیشه چنان. بعضی اینها از این برنامه ها بد برداشت میکنن، وقت میگوین اینا خدا هستن، برای اینکه معلوم باشه که خیر، اونا هم حجت برشون تموم باشه، حجت تمامه از چیزی دیگه، باز برای اینکه روشن‌تر باشه این ابتلاعات براشون پیش میاد تا اینکه این مطلب هم مشخص بشه. و این مطلب در روایات بسیاری آمده. یکی از اون روایات که حالا اسم روایات هم گفتیم، این چنینه که از جناب حسین ابن روح رضوان الله تعالی علیه، سلام الله علیه، این نایب خاص وجود مقدس حضرت خاتم الانبیاء اوصیا حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه، که حدیث هم که گفتیم، روایت هم که تعبیر کنیم درسته، دیروزم اشاره کردم به خاطر این که بعد وقتی از ایشان سوال شد فرمود ما هر چی میگیم از اماممون بگیم، از خودمون حرف نمیزنیم. حدیث اینه، شخصی از دوستان این جناب حسین ابن روح رضوان الله تعالی علیه اینجور سوال کرد، گفت بیشان که اريد ان اسالك عن شيء، یه چیزی میخوام بپرسم از شما. ایشان فرمود بپرس. گفت بفرمایید، آقا امام حسین علیه السلام آیا ولی خدا هستن یا خیر؟ معلومه، مشخصه. قال نه. قال اخبرني عن قاتله، به جناب حسین ابن روح گفتش که قاتل امام حسین دشمن خدا هست یا نه؟ ایشان گفت اونم معلومه، اونم دشمن خدا هست. قال نه. بعد این جناب سائل گفت که همین درسته که خدا دشمن خودش بر دوست خودش مسلط کنه. آقا امام حسین دوست خدا، ولی خدا، و اون جانی هم دشمن خدا. چطور میشه که خداوند دشمنشه بر دوستش مسلط کنه؟ قال الرجل فهل یجوز ان یسلط الله عدوه علی ولیه؟ این چطور میشه؟ فقال له ابو القاسم، جناب حسین ابن روح گفتش حالا گوش کن تا برات توضیح بدم. افهم انی ما اقول لک، و حدیث مفصل من مضمونش عرض میکنم، یک دو تا جملهش میخونم، بلا حدود یک صفحه و نیم از حدیث در جلد 44 کتاب شریف بهار صفحه 273 گفتش که بدم خداوند متعال خلق رو که خلق کرده، مردم رو که آفریده خداوند متعال، خب با مردم که تک تک اینا خدا به تعبیر سادش رو به رو بشه و حرف بزنه و صحبت بکنه که غلط دیگه، همه میدونن ذات مقدس هر ذات حق مشافهتن با خلق صحبت کنه که درست است. از اون طرف این خلق را که خلق کرده، خلق مستعد قابل رشد و تکامل، مهمترین امتیاز هم یه مقدارش توضیح بنده، مهمترین امتیاز رو هم به این خلق عنایت کرده که مسئله اختیاره. دیروز اشاره کردم گفتم زمین مجبور، آسمون مجبور، کهکشان ها مجبور، اینا همه مجبور، اما ما داریم بین چیم؟ مختاریم نسبت به کارهای خیر و شر، خوب و بد. و این انسان قابل رشده، موجودیست قابل تکامل. این توضیحش، این یک کلمه رو دقت کنید، گاهی من عرض کردم یک دانه سیب ببینید چقدر استعداد داره. یک دانه سیب وقتی بذر میشه، مشکلی پیش نیاد، این دانه سیب میشه درخت سیب، بعد سیب ها میده زیاد. یک دانه سیب درش استعداد یک درخت شدن، و بعد چند صد عدد سیب دادن. این استعداد یک دانه معمولی داره، یعنی یک موجود بسیار بسیار معمولی خلقت. اون وقت انسانی که خدا فرموده است لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، این انسان را در بهترین اندازه‌گیری کردیم، یعنی مهمترین استعداد رو به این انسان دادیم. این چی میشه؟ این چقدر استعداد داره؟ الانم یک بود استعدادش که داره بروز میکنه، تو این بودش بشر داره جلو میره، این کشفیاتی که میشه و این اختراعاتی که انجام میشه و محجر العقل دیگه کار به جایی رسیده که این دوخانش نشسته یک وسیلی کوچیکی تو مشتشه، از اون سر دنیا با خبره، خبر میگیره، خبرش میدن و همه جور میتونه اطلاعاتی داشته باشه. عجیب و و و محجر العقل، اینقدر استعداد داره، همینطور داره پیش میره پیش میره پیش میره. تو جنبه‌های معنوی خیلی مستعده، اگر درست حرکت بکند، برنامه تکامل را انجام بدهد، اون وقت میتواند که تمام این صنایعی که الان انجام شده و بسیار هم محیر العقل است، این میتونه بدون این وسایل انجام بده. یعنی یه وقتی بود، فوتم شدن یه دو نفر بود، من حدوداً دورادور میشناختم شون، این دو نفر واقعا اینجور بودن که از دو تا نقطه دور بدون تلفن و بدون این حرفا وقتی میخواستن با هم تماس داشته باشن میتونستن حرفونو القا کنم، بگم بگم دیگه و از این قبیل چیزا. در هر حال صحبت اینه که این انسان سخت قدرتمند است و مستعد است. حالا چون این چنینه خدا رهاش نمیکنه، میخواد تکامل پیدا کنه، خودش هم نمیتونه که برنامه های تکامل رو کاملا ترتیب بده، پیامبر فرستاده. اون وقت پیامبرانی در آخر همه پیامبران هم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برسه. این پیامبران را که فرستاده است، اینها اون وقت اعلام که میکنن که ما پیامبر هستیم، همینطور که نمیشه قبول کرد، چون هر کسی ممکنه این ادعا رو بکنه. خداوند به اونها معجزه مرحمت کرده، کارهای عجیب و غریب، اشاره کنند به ماه، ماه منشق بشه، وجود مقدس پیامبر گرامی، اون معجزات عجیب که از حضرتش سر می زد، به مرده اشاره کنن زنده بشه. جناب حضرت عیسی علی نبی جناب علی و علیه السلام کنار قبر مرده قم به اذن الله برخیز برخیزه. این معجزاتی که انجام می شد برای این که افراد در مسیر حق هدایت بشوند، برای بعضی زمینه این که از این معجزات برداشتشون این بشه که اینها خدا هستن اصلا. اون وقت صحبت این بود که ابتلاعات اولیاء خدا برای چیست، به اضافه اون چی که برای عموم گفتیم، یه قسمت برای اونا اینه. این ابتلاعاتشون برای اینه که افرادی که چه برداشت غلطی برای اونها زمینه ای هست، اونا چنین برداشت رو نکنن و با این ابتلاعات و گرفتاری ها و گاهی کسالت و گاهی سلامت و گاهی غلبه و گاهی شکست و اینها، معلوم بشه که اینها هم خیر، اینها هم بندگان خدا هستن و فرستاده های خدا، نه اینکه اینها خدا باشند و الوهیت به اونها نسبت داده بشه. و به خاطر اینکه مشخص شود باز این صفات ارزنده اینها تا چقدر شگفت‌انگیز است، چقدر استقامت دارن، چقدر در مقابل این ابتلاعات صبورن، چگونه شاکرن، به این جهت بوده. حالا یکی دو عبارت چه خونده باشم، گفتم این حدیث مفسر است و یکی دو جملهش به عرضتون میرسد. فلما، بله، وقتی که خداوند متعال اینها را مجهز کرد به این معجزات و خلق همچنین معجزاتی دیدن از این پیامبران، کان من تقدیر الله عز و جل و لطفی به عباده و حکمته ان جعل انبیاءه ما هذه المعجزات فی حال غالبین و فی اخرى مغلوبین و فی حال قاهرین و فی حال مغرورین ولو جعلهم عز و جل فی جمیع احوالهم غالبین و قاهرین ولم یبتلهم ولم یمتهنهم لاتخذهم الناس آلهه من دون الله عز و جل. اگر چنونچه چنین برنامه‌ای براشون نبود، این ابتلاعات نبود، اون وقت یه جمعی برداشتشون میشد اینا خدا هستن. لذا این ابتلاعات، آزمایش ها، مسائل مختلفی گفتیم، برای اونها یک مصلحت آخری هم در جریان هست که حالا گفتیم. و همچنین در تتمش فرموده است که ولما عرف فضل و صبرهم علی البلا والمحن والاختبار. از طرفی هم باز معلوم نمی شد که اینها چقدر در راه خدا استوارن، که گاهی گرفتاری ها به وصف نمیاد، ولی وقتی سخن میگویند، سخنشون سخنی است که نشون دهنده از چقدر در راه پروردگار استوارن، که بهت‌انگیز است، بهت‌انگیز. اون شب عاشورا اونجا ببینیم که امام حسین علیه السلام شب عاشورا که خیلی مصیبت عجیب بوده دیگه، دشمن احاطه کرده بر این عزیزان و زنها و بچه ها و اون اوضاع که همه میدونیم، و حضرت دارن خطبه میخونن، یک جمله خطبه شون اینه: الهی اصنی علیک احسن السنا فی السراء و الضراء. خدای من سنا میگویم تو را، توصیف میکنم تو را، ستایش میکنم تو را، بهترین ستایش در گرفتاری و راحتی. یعنی الانی که دشمن این چنین احاطه کرده، زن و بچه این چنین گرفتار شدن، مسائلی که چنین و چنان است، ولی ذره حال شکایت هرگز، بلکه بهترین ثنا و سپاس را در ارتباط با ذات مقدس تو دارم بروز کرده این من بود. در هر حال پس به خاطر اینه که نسبت به اونها این مسائل هم مطرح بشه. اون وقت حالا میخوام که دیگه این تصمیم گرفتیم که خیلی طول ندیم رعایت کرده باشیم، باز یه مقدار از همین بحث باقی بوده که انشالله برای فردا به عرضتون میرسد و تتمه فرصت مقداری از خستگیتون با یک مختصر تنبوی در ادامه همین مطلب کاسته بشه. عرض میکنم که اون وقت این امتحانایی که برای هممون هست، دیروز عرض کردیم که همه چیز امتحانه، این چند روز این رو تکرار کردیم و عرض کردیم که در چند مورد امتحان شدیده، امتحان به پول شدید، امتحان به زور، فشار میاد رو انسان و دیده ها نادید، نادید ها دید شدیده، امتحان به مسائل جنسی بسیار بسیار کار مشکلی است، امتحان به ریاست، این حالت ریاست این در انسان هست، این علاقه دوست داره این حالت رو دید. یه وقتی یک آقایی میگفت که زمان سابق بیشتر بود، بعد این دستشوی عمومی هنوز شیرا مرتب نبود، بعد آفتابه بود، یک کسی همین آفتابه رو نگه میداشت، میگفت همونجا که دقت بکنیم اینو کسی که همون مسلح بود چند تا آفتابه هست، اینو بردار، اونو بذار، اونو بردار، اونو بذار، اینجوری مثل این که داره فرمان بده که اینو بردار اونو بذار، بلکه بعدش نمیاد تو بر همه چند تا آفده هم که این فیاسدی داره همینم باز یک بروزی بکنه آدم دیگه بازش اینه. اینا مواردیست که مشکله و دوستی دشمنی در ارتباط با کسانی که آدم دوست داره و دشمن داره. خیلی که دوست داره میبینید که اونقدر دوست داره بعضی رو که امتحانش شدید میشه که هر کار بکنه این دوستی که دوستش داره هرچی هم خلافه مثل که خوبه دیگه، اما اون کسی که دشمن داره هرچی هم کار خوب بکنه بده یک همچه بعضی بیدم. آدم پسرش دوست داره، بچهش دوست داره، بچهش تو کوچه سر و صدا و شلوغ میکنه، تابستون و مردم میخواستن بخوابن، اون وقت گفته میشه آقا بچه تون خیلی شلوغ میکنه، بچه دیگه چهار چکه میده، اما بچه همسایه که شلوغ میکنه چقدر بیاده و نینا چقدر برن، بچه خودش شلوغ میکنه چیزی نیست برن، بچه این دیگه، بچه دیگری که شلوغ میکنه چقدر پدر مادر مواظب نبودن، چقدر میدن. خیلی رو این دوستی دشمنی خیلی باید حساب کرد، از اون موارد آزمایش خیلی شدید اینه. انسان دوستیهاش معیارش خدا باشه، دشمنیها معیارش خدا باشه، معیار محبت و خشم معیار رضایت ذات مقدس حضرت حق و عدم رضایت ذات مقدس حضرت حق باشه. کار مشکلی هم هست، اینقدر عوض میکنه جای این دوستیها رو همین مسائلی که اشاره کردم. یه وقتی خدا رحمت کنه یه آقای نقل میکرد، من نمیدونم گاهی برای شما هم نقل کردم یا خیلی خاطرم نمیاد این تازگی ها نقل کرده باشم، شاهد این که چقدر کار مشکل آدم تو مثالا گاهی روشن‌تر میشه، مواظب باشه. میگه پسرش با کسی دعوا داره، اختلاف مالی پیدا کردن، قالقیل کسبی پیدا کردن، اینجوری باشه بچه‌شو دوست داره دیگه، هر طور شده این حق رو به بچه‌ش بده. ببینه راستی راستی اگر چنون که حق با اون بیگانه است، به پسرش بابا جون تو رو دوست دارم ولی حق با اونه، آقا با اونه، مراقب باشه. اینجوری نباشه که مطلب جا به جا بشه به خاطر دوستی و به خاطر دشمنی های بی جا. این داستانی که از این آقای شنیده بودم این بود که میگفت که یک کسی کارشون بوده که شدتی بوده است و بلمی و مردم رو از این طرف شد اون طرف شد میبرده و مسافر کشی میکرده میرسه. اون وقت در یه مسیری که میرفته یه جمعی هم مسافر داشته، شاگردی هم داشته، پسرش هم بوده. این آقا که همینطور بلمو هدایت میکرده و میرونده به طرف مقصدی که میرفتن، صدای خشنی به گوشش رسیده بود، فکر کرده بود کار کارگره هست، این کارگره یک کار داره میکنه، یه صدای خشن. گفته بود صدای چیه باید به گوش من میاره این صدای خشن؟ به صدای خورد شدن جو در دهان الاغ میمونه، که یعنی خشن است و مطلوب نیست. کسی داره کارگرم فهمیده بود که این فکر کرده که کار کارگره، حالی که پسرش داره نون خوش میخوره. گفته بود جناب آزاده هستم مشغول خوردن نون خوش کردن، این صدا مال اینه. این تا گفته بود، گفته بود شوخی کردم والا این صدا به صدای خورد شدن شکر در دهان توتی میماند. فوری جو شده شکر، حالا آقام شده توتی. چرا؟ چون اول فکر کرده کار کارگرشه، حالا فهمیده کار پسرشه. این مثال بود، ولی دقت بکنیم وضعمون خیلی وقتا این یه چیزی رو دوستش داریم، کار خلاف هم کرده میگیم به احوالت کار نه خیر آقله خوب بود. یک کسی دوست نداریم، کار خوبی هم انجام داده، میگیم نه خیر، یک انگلتی بهش بزنیم بالاخره. اینجور نباشه، بلکه انسان در تمام موارد مراعات این جهت رو داشته باشه که رضای پروردگار در چیز آوری. اون وقت است که انسان در مسیر صحیح حرکت میکنه. چجور یاد دادن معصومین علیهم السلام این مسائل را، و چقدر لطیف و ظریف تبیین کردن همه این حرف ها را، همه این ریزکاری ها را تذکر دادن. خب حالا به همین مقدار کفایت کنم و از نوعی از ابتلاعات اولیاء خدا هم این دیگه حالا یه مقدار جای بحثم از جهتی داره، من در یک سطح اجمالی اشاره میکنم. اینه که گاهی هم اولیاء خدا گرفتاریشون برای اینه که دیگرانی از دوستانشون خرابکاری کردن، یک کاری انجام دادن، اینا میخرن گرفتاری اون دوستانشون را، خودشون ناراحت باشن و اون دوستانشون ناراحتی نبینن. اینم هست که نمیخوام حالا این خیلی محکم و استوار گفته باشم، ولی در ذهنم هست که در ارتباط با آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست که مقداری زندان رفتن حضرت برای این بوده که بعضی از دوستانشون یه چیزی میخواسته نگوین، یه چیزی میخواسته کتمان کنن، یه مسائلی بوده بهشون گفته شده بود، بعد دیگه قرار شد که یا اونها بر اساس اون چه که نباید انجام بدن انجام دادن گرفتاری ببینن، یا حضرت تحمل کنن. حضرت تحمل کردن، گفتن باشه من تحمل میکنم جان به قربانش. حالا امروز روز چهارشنبه و اون توریست ها و این اراذل را نابودشون کند و
از لوس کثافتشون همه این منطقه ها رو خداوند متعال پاک کنه و بشود که دوستان اهل البیت هرچه بهتر خوبتر در عافیت به زیارت این بزرگواران موفق باشن، که دوستان اهل البیت به فضل خدا امتحانش دادن دیگه و میدهن که همینقدر امکان داشته باشه براشون عرض ادب کردن، عرض ادب میکنن کردن. امیدواریم که خداوند متعال همه ریشه های مفاسد و اونهایی که همه این جانی ها باز پشت اونها جانیان دیگری هستن، خدا به فضل و عنایتش به لطف و کرمش هر چه زودتر ریشه همه این جانی ها رو در سطح جهان قلع و قمع بفرماید. و حالا که وضع اینه، ما از همینجا عرض سلام به ساحت مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و خدایا عرض ادب ما را بپذیر و به محضر حضرتش ابلاغ بفرما. السلام علیک یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله. السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المتامير ذي الساق المرزوز بهلغ والجنازة المنادى عليها بذل الاستغفار. زندانای مختلف تاریک نمناک گود، ولی حضرت از اون تنهایی ها و زندان ها استفاده خودشون رو می نمودن. الهی از اومد زنب و من عبدک فلیحسن الارض من عندك. جملاتی می فرمودن که ما را هم تعلیم می دادن به اضافه اون حالتی که خودشون و حد و حساب و کتابی که خودشون با پروردگار داشتن. چقدر خوب یادمون دادن با خدا حرف بزنیم. الهی عظم از ذنب و من عبدک، خدایا گناه بندت بزرگ شده. حالا که گناه بندت بزرگ شده، پس چه خوب از تو که ببخشی. فلیحسن العف من اندیک. این بزرگ باران چجور این مناجات ها رو داشتن گاهی توضیح دادم. به فضل خدا مسئله روشن است و انشاءالله مناسب پیش بیاد توضیح داده خواهد شد. اونها در عین پاکی که قرآن می فرماید اولیای خدا این چنینن و یعطون ما آتو و قلوبهم وجله، یعنی با این که پاک و پاکیزن تمام وظایفشون به خوبی انجام دادن، هیچ تقصیری در کارشون نیست، ولی باز حالشون
در اثر شدت محبت به خدا و شدت انس با پروردگار و خضوع و خشوع در پیشگاه الهی و معرفت بالاشون، باز هم حالشون این است که الهی عظم الذنب من عبدک. چون شبهه رو با این یکی دو جمله گفتم، یه اشاره‌ای به جواب هم در حدی خواستم کرده باشم که هرچه انسان خوبتر حالش در این زمینه جدیتر است که خضوعش زیادتر در پیشگاه پروردگار، شدت محبت. من حالا یک گوشش رو اشاره می کنم، شده شما یک کسی رو خیلی علاقه مندید، سخت بهش علاقه دارید، دوستش دارید، دعوتش کردید، دعوتشون کردید، هرچه از دستتون برمی آمده دقت کنید، این مثال من رو کارگشاست انشاءالله، هرچه از دستتونم بر آمده برای پذیرایی کوتاهی نکردید، هرچه در توانتون بوده انجام دادید، حالا وقتی که این بزرگ عزیز پیش شما مطموع محبوب شما میخواد برود، میگید آقا ببخشید، آقا عفو کنید، این که میگید آقا ببخشید شوخی میکنید؟ نه، جدی میگید آقا ببخشید. بین خودتون و خدا کم و کسری گذاشتید؟ نه. بین خودتون و خدا کوتاهی کردید؟ نه. حول محبت اینه، حول شدت معرفت اینه که هر چه کرده باز هم خودشو مقصر میبیند، لذاست که اعقل الناس محسن خائف و اجهلهم مسیء آمن، که دیگه توضیحش نمیدم. در هر حال اینه که حضرت میگن الهی عظم الذنب من عبدک، اما برای ما هم این درسیست که با خدا اینجور حرف بزنیم. یک گدا اگه بیاد در خانه کسی، یک گدای دیگه هم باشه، دوتا باشن، یکیشون میگه آه بردم بخوای محبت کنی بکن، اما بدن من بیچاره ترم، یعنی جا داره که به من بیشتر محبت کنی، چون بیچارگی من بیشتره، گرفتاری من بیشتره، ناراحتی من زیادتره. الهی عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. گاهی هم میگفتن الهی اسألک العفو عند الحساب، الهی اسألک الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. بگم آقا موسی بن جعفر جانمون به قربانتون، شما میان زندان مناجاتاتون آموزنده، همه شما بزرگواران مناجاتاتون درس ها برای همگان، اما هیچ یک از شما شرایط جدتون آقا امام حسینو نداشتن، تو مسجد بوده مناجات، گوشه خانه بوده مناجات، در نخلستان بوده مناجات، میان زندان بوده مناجات، اما میان قتلگاه در اون شرایط غیر قابل تصور، الهی رزن به رضایک و تسلیمن لامرک، لا معبود سواک یا غیاث المستغفرین.